الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در رابطه با مسئله تغییر لونی مقداری ممکنه که طول کشیده باشه، اما بهره‌هایی که این بحث داره به نظر من بهره‌های خوبی هست. عرض کردیم که در روایاتی که بتونه مستند باشه و حجیت داشته باشه طبق مبانی اصولی خودمون، وقتی بخواییم فحص کنیم که دلیل تغییر لونی چیه، خب به روایتی که شرایط حجیت را به صورت کامل بدون خدشه بخواد حائز باشه کمتر برمیخوری، گرچه روایات متعددی داریم میخونیم که این روایات به شما که عرض کنم مسئله تغییر لونی را فرمودن و ازش استفاده میشه، الا این که ضعف در روایات هست. حالا بحثمون اینه که یه مقداری کتابهایی که این روایات ازش نقل میشه را بررسی کنیم و ببینیم این کتاب ها چه مقدار میتونه اعتماد ما را، وثوق قلبی ما را به اینکه این از امام صادر شده ایجاد بکنه. یه چند تا از این موارد را بررسی کردیم. روایتی هم در تهذیب بود که اون کتابش کتاب دیگه حالا متواتر مشهور مورد اعتماد هست، الا اینکه در سندش دیروز صحبت فرمودن محمد ابن سنان، باز ضعف از ناحیه محمد ابن سنان مبتلا شد. آقایون عموماً، حالا مثلا شما این کتاب جواهر را که عرض کردیم ملاحظه می‌فرمایید، کتاب مرحوم حاج آقا رضای همدانی مصباح الفقیه، ملاحظه بفرمایید، همین تنقیح از مرحوم آقای خویی ملاحظه می‌فرمایید. عموماً این روایات را همشون بررسی کردن. یه مسئله‌ای که ذکر شده اینه که یک حدیث صحیحی در کتاب بصائر الدرجات جناب محمد ابن حسن صفار قمی هست. گفتن دیگه از هر کدومش دست برداریم یکی دست بر نمیداریم، روایت صحیح هست، اتصافش هم به صحت شما در جواهر میبینید، در مصباح الفقیه حاج آقا رضای همدانی هم میبینید، در تنقیح آقای خویی هم میبینید، همه میگن روایت صحیح هست، حدیث صحیح هست. خب این روایت را میخونیم، بعد یه صحبتی در رابطه با این کتاب بصائر الدرجات خدمتتون خواهیم داشت که اینم بسیار بسیار بحث لازمی هست که ما داشته باشیم. در کتاب شریف وسائل جلد یک ابواب ماء مطلق باب 9، چون دو تا چاپ داره اینا رو باید از در نظر داشته باشید و الا صفحه که بگیم صفحه ها مختلف. باب 9 حدیث 11 از باب 9 ابواب ماء مطلق می فرماید: محمد ابن الحسن الصفار فی کتاب بصائر الدرجات. ببینید این فی کتاب بصائر الدرجات که گفته میشه، چون ممکنه شما یه روایاتی در همین وسائل ببینید محمد ابن الحسن الصفار بعد از کافی نقل کرده باشه، از این روایات محمد ابن حسن صفار اونجا هم پیدا میشه دیگه، الا این که اینجا میخواد بگه که نه، این محمد ابن حسن صفار صاحب کتابه، آمده بصائر الدرجات مثل کتاب کافی، مثل کتاب فقیه و مثل سایر کتبی که در وسائل ازشون نقل میکنه، از کتاب بصائر الدرجات اینجا نقل کرده. عن محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل چون متعدد هست فرموده یعنی البرمکی. خب اینم قرینه قرار داده که حالا برمکی در کتب رجال که نگاه میکنید در موردش بحثی نیست، به عرض میرسید، از موثقین هست. عن علی ابن الحکم، محمد ابن اسماعیل بزیع که خیلی از چهره های مشهور رباط ما هست و اون از اجلاء هست، اما این محمد ابن اسماعیل برمکی هم مورد توثیقه، مشکلی نداره. علی ابن حکم، شهاب ابن عبد ربه، این دوتا هم از موثقین و امامی المذهب، کسی در اینا بحثی نداره. خب این روایت در بصائر الدرجات هست. بصائر الدرجات ها کتاب که روایت فقهی بخواد نقل بکنه نیست. کتاب بصائر کتاب کلامی هست. بصائر الدرجات برای اینه که مقامات ائمیت ها رو معرفی کنه. بصائر هست میگه، همان چشم باز کنه، مقامات ائمه رو بیان میکنه. خب بنابراین کتاب بصائر که چیزی نزدیک به 1800-900 حدیث گفتن درش موجود هست و عرضم کردیم روز قبل، حالا به مناسبت که این کتاب چاپ شده در همین روزگار ما هم در 2 جلد موجود هم هست توی مجموعه های به اصطلاح ربائی که حالا نرم افزارم درست کردن، بصائر الدرجات موجوده. خب این بصائر الدرجات کتابیه که در باب مقامات ائمه هست. این شهاب ابن عبد رب آمده خدمت امام صادق علیه السلام، حدیث میخواد این را اثبات کنه که ائمه علم به محافظ زمیر افراد داره. اینجوری نیست که همطور بشینی مثلا بخواییم ما بگیم تا بدونن منظورمون چه بوده، برای چه آمدیم. نه، میدونن تو دل ما چه میگذره، نیت ما چیه، همه اینا را میدونن. خب در این روایت این شهاب میگه که من خدمت امام صادق که رسیدم حضرت شروع فرمود که میخوای بگم برای چه اومدی؟ ان شئت فسل یا شهاب و ان شئت اخبرنا که به ما جئت له. اگر میخوای بپرس، اگرم نمیخوای برات میگیم که برای چه اومدی. قلت اخبرنی، میگه من برای که دلم مطمئن بشه گفتم آقا شما بفرمایید برای چه اومدن. حضرت فرمود جئت تسألونی عن الغدیر. ببینید این در حاشیه قرار میگیره، اصل مطلب سر اثبات علم امامه، اما موردش اینه که آمدی سوال کنی از من که یه آبگیری هست، غدیری هست، آبگیری هست و یه جیفه‌ای مرداری افتاده یه گوشه این آبگیر، از این آبگیری که مردار توش تو آب افتاده وضو بگیرم یا نگیرم. بعد حضرت فرمود این سؤالته، حالا جواب. نعم توزع من الجانب الاخر. فرمود که حالا اونجا اگه چون این وقتی میپوسه و چه میکنه آب که به هم میخوره کثیف‌تر میشه دیگه، فرمود از اون طرف دیگر غدیر وضو بگیر. الا ان یغلب الماء الریح، الا اینکه بوی این مردار همه آب را گرفته باشه. یعنی وقتی آب میخوای بزنی صورت میبینی یا آبو بو میده. بعد فرمود یه سوال دیگری هم داشتی، و جئت تسأل عن الماء الراکد من الکر مما لم یکن فیه تغییر او ریح غالبه. فرمود که اومدی سوال کنی از آب راکد که کر هست اما تغییری درش نیست. اگه تغییر درش نیست، بوی جیفه و مثلا نجس هم نمیدهد، بازم ازش چی استفاده کن. شهاب میگه قلت و فمت تغییر. سوال کردم که این که فرمودی اگه تغییر درش نیست استفاده کن، تغییر منظورتون چیه؟ فرمود از سفره زردی، یعنی آب رنگش عوض شده. ما سوالمون در مورد چه بود؟ رنگ. گفتیم تغییر لونی آیا موجب نجاست میشه یا نه. اینجا فرموده اگه تغییر نبود. بعد میگه سوال کردم تغییر چیه؟ فرمود رنگ، رنگش عوض بشه. بنابراین تغییر لونی را اینجا فرموده. قال از سفره فتوزع منه، اگر زردی یعنی رنگ نجاست غالب نشده چیه؟ ازش وضو بگیر. و کل ما غلب کسرت الماء فهو طاهر. هر جا که کسرت بر اون رنگ و بو و مزه چی غالب شد، آب طاهر هست، مشکلی نداره، ازش وضو بگیرید، ازش استفاده میتونید بکنید. خب اصل قضیه ای از سفره به این حدیث عرض کردم در سه تا کتاب حداقل که حالا ما عرض کردیم مراجعه کنید، هم جواهر هم فقه حاج آقا رضا و هم تلقیح، در هر ستا به این روایت استدلال شده که آقا نگاه تغییر لونی که همون سفره باشد، زردی رنگ، الان بهش چیه؟ اینجا توی حدیث دیگه تصریحاً ذکر شده ها. بنابراین شما تغییر لونی را در این حدیث میبینید. خیلی خوب، حالا بحث سر اینه که آیا این حدیث مبتلا به ضعف هست یا نیست، یعنی شرایط حجیت را دارد یا ندارد. خب آقایون گفتن صحیح هست، ما هنوز بحث نکردیم. هر سرسی ما میخوایم یه بحث مختصر اینجا داشته باشیم. ببینید عزیزان، این روایت در وسائل و شیعه هست، از کتاب چی؟ وسائل و درجات. سند اون چه که در وسائل و درجات ذکر شده، جناب صاحب وسائل اینجا ذکر کرده، از صفار شروع میشه تا شهاب. اینا هم عرض کردم که هیچ کدوم درشون خدشه‌ای نیست. بنابراین شما کتاب بصائر و درجات، اگه الان بصائر و درجات صفار دستت بود میخوندی، میگفتی این حدیث چیه؟ حدیث صحیح هست، برای که رجالش اینجا ذکر کرده همش درست.
حدیث با سه واسطه مسئول
است، یعنی خود کسی که تعریف کرده خیلی نزدیک به اصل است. بله، حالا همینا را
میخواییم بکنیم.
حالا همین را داریم عرض میکنیم، میخواییم همین را بکنیم. ببینید اگه کتاب دستمون بود، کتاب خود صفار، چون صفار در زمان امام حسن عسکری زندگی میکرده، عرض میرسید ظاهرن سعد ابن عبدالله اشعری که از اصحاب امام یازدهم هست، سعد ابن عبدالله سنش از صفار کمتر بوده، یعنی میتونسته در رده شاگردان صفار باشه. محمد ابن یحیی العطار شاگرد صفاره، میدونید که کل اینی چقدر از محمد ابن یحیی العطار، او شاگرد صفاره. یعنی این در زمان حضور ائمه طاهرین زندگی میکرده، خب از علمای قرن سومه و از این جهت هیچ مشکلی نداره که با دو سه تا واسطه به امام صادق برسه حدیثش، هیچ بحثی نیست. مسئله سر اینه که این کتاب بصائر الدرجات که در سال مثلا در قرن دهم صاحب وسائل اومده، از او که تو قرن سوم بوده، یعنی هفت قرن بعد نقل کرده، این کتاب کجا بوده و چطور ایشون اومده ازش نقل کرده؟ ما واسطه صفار به امام صادق را بررسی کردیم، همش آدم های درست حسابی هست، بحثی هم نداره. میگیم واسطه خود صفار تا صاحب وسائل جناب شیخ حر عاملی، این را شما بیاید بگید کی بود، کجا بود. خب جناب شیخ هور باید متکفل ایتیکه باشه دیگه، برای که خودش از تو کتابش نقل کرد. یه خاتمه ای داره کتاب وسائل، ما میخواییم بگیم کتاب وسائل و درجات که شیخ هور عاملی ازش نقل میکنه، چطور به دست شیخ هور عاملی رسیده؟ این کتاب از کجا معلومه که کتاب اصلی صفار باشه؟ ما میدونیم بصائر و درجات صفار داشته، تو کتابا کثیرا نقل شده، اما میخوام بگم این کتابا کجا بود؟ چطور به دست شیخ حرعاملی رسید؟ ها؟ شیخ حرعاملی در خاتمه وسائل فائده چهارم، مصادر خودش را چی؟ ذکر کرده. اگر که شما نگاه بکنید در فائده چهارم چی؟ کتاب خاتمه کتاب وسائل، حالا توی این چاپی که ما داریم میشه جلد بیستم، توی اون چاپ های که سی جلدی شده، حالا بعدم جلد آخرش بعد برید سراغ این که فائده چهارم، الفائده الرابعه، توی الفائده الرابعه ایشون میفرماید که فی ذکر الکتب المعتمده، من به یک کتاب های اعتماد کردم گفته، ها اینجا ذکرش کردم، میخوام این کتاب ها را بهتون معرفی کنم، التی نقلت منها احادیث هذا الکتاب، احادیث وسائل از این کتاب ها نقل شده. خب حالا این ذکر که میخواد بکنه، ذکرشون که اول خیلی از حدیثام ذکر شده، این اینجا میخواسته چه کارش کنه؟ میخواسته به یه نحوی توثیق کنه کتاب را، اعتماد ایجاد کنه، علت این اعتماد چه بوده اینا را میخواسته بگه. فرموده و شهده به صحتها مؤلفوها، خب شهادت داده به صحت این کتاب ها نویسندگانش، شهادت نویسندگان برای ما یه جایی به درد میخورد، مثل شهادت کلینی که گفته این حدیث ها که نقل کردم من مطمئنم از معصوم صادر شده، در حال که در اسنادش شما مواجهی با چی؟ با اینکه یه سری از روایاتش ضعیفه، عرض میرسید، یا دوچار ارساله، ولی ایشون وقتی نقل کرده خودش شهادت داده، میگیم چون شهادت داده است، خب این مثلا رجال کتاب چی؟ ابن قولوی، ها جامع الزیارات، ایشون گفته اینا همش موثقینن، ما میگیم توثیق عامه شد، هر چی رجال تو کتاب مثلا ابن قولوی را میبینیم میگیم چی؟ میگیم این توثیق ابن قولوی داره. اینجوری میشه، به دردمون میخوره. اگه شهده به صحتها چی مؤلفوها، یعنی ما کتاب را مطمئن باشیم کتاب کلی نیست، یه دوبار این را بحث کردیم خدمتتون، میگیم در رابطه با سندش اوقدر حساس نیستیم، برای که از کافی داریم نقل میکنیم، شهادت داده که این حجت هست. خیلی خوب، حالا اگر همین مسئله در مورد هر کتاب دیگری هم باشه همطور میشه، اما تا کجا حجیت پیدا میکنه؟ تا اونجا که صاحب کتاب گفته، بعدش باید شما اطمینان پیدا کنی که این همون کتابیه که حالا شهادت داره میده صاحبش، اگه تو کتاب دخالت شده، تصرف شده چی؟ این کتابه اون کتابی که صاحب مثلا کافی گفته نیست، خدای نکرده تصرف شده، میگیم در بین نسخش مثلا اختلافه، هزار تا حدیث زیاد و کم داره، نه اینکه بگیم اینجا این نسخه این قسمتش چه شده معلومه مفقود شده، نه اضاف شده، این میگه این کامل است، اونم میگه اون کامل است، نسخه را که میذاریم کنار هم میبینیم خیلی حدیث زیاد و کم داره، حالا کدومش اصلیه؟ شما باید مطمئن باشی که اون همینیه که نویسنده کتاب گفت، بعد میگیم شهادتش نسبت به این صحیحه. بعد میفرماید که یه راه دیگه هم داریم. حالا ما ممکنه نویسنده کتاب چیه؟ شهادت نداده باشه، ولی از یه طرف دیگری قرائن پیدا کردیم، قرائنی که ایجاد چی؟ علم برای ما میکنه، که این همین مثلا حدیث همینه که از معصوم صادر شده. اگه قرائن اونجوری هم دارید که کسی بحثی نمیکنه، چون علم پیدا کردی، قطع پیدا کردی، قطع حجت. ها، ما در مواردی داریم میگیم که میخوایم ظن معتبر داشته باشیم. این ظن معتبره محل بحثه. حجیت برای ظنون خاصه معتبره. ها، ما ظن خاص هم میگیم دیگه، ها، انسدادی که نیستیم، ظن خاص داریم میگیم. یعنی مثلا روایت با یه شرایط خاصی، این میشه چی؟ از ظنون معتبره. نه خیلی، نه نه، شهادت اگر بده که این حدیث من دارم از ثقات نقل میکنم، خود این شهادت توثیق است، درستش هم میکنم. بگذاریم ببینید. گوش کنید برای که وقتمون خیلی کمه. و قامت القرائن علی ثبوتها. یک کتابی هست که ما با یه قرائن متعددی میدونیم که این کتاب فلان نویسنده است. ها؟ یا این که و تواترت ام مؤلفی ها. قرائن لازم نیست که وقتی تواتره، یک کتابی متواتر نقل شده برای ما. بعض از کتب واقعا ما به نظرمون میرسه در طول تاریخ پس از تألیفش تواتر پیدا کرده، مثلا کتاب کافی، مثلا کتاب تهذیب. این شاگردان کلینی که استنساخ کردن، داشتن نسخه متعدد داشتن پیش خودشون و هی نقل میکردن، تا رسیده به زمان ما سلسله منقطع نیست، بلکه سلسله همش بزرگانی از علما هستن که میگه کتاب رو من از استاد گرفتم، نوشتم یا استنساخ کردم، چه کردم و اجازه روایت دارم، که دلمون مطمئنه که این همون کتاب کافی است که کلینی نوشته. ها؟ شاید همش مطمئنیم که شاید همش نه، شاید بعضی ها اشتباهی کرده باشن، اما این شاید بعضی ها اشتباهی کرده باشن چه میشه؟ لطمه به تواتر ما نمیزنه، همشون دارن نقل میکنن. همین داریم عرض میکنیم که کثیر هست، نمیگیم یک سلسله راوی داریم. نه، شما اجازه مرحوم مجلسی که قرن دهم هست را به کلینی بخونید، میگه از این طریق روایت و از اون طریق هم روایت و از اون طریق هم روایت میکنه. حالا بیاید اجازاتی که مرحوم آقای مرعشی داشت، این المسلسلات آقای، شما باید تو کتاب خونه یه چیزه رو نشون بده، المسلسلات آقای مرعشی دو جلد، شما برید بخونید، میبینید که این روایات اینقدر طرق متعدده است که آدم میگه دیگه این مسلم همونه، به عرض میرسید. حالا تواتر که مثلا بخوایم بگیم، یا استفاضه‌ای که با کثرت حالا روایاتی که هست و کتبی که موجوده، شما مطمئن میشه این همون کافی هست، به عرض میرسید. این فراوون آقا. و شما در مورد کافی، در مورد تهذیب، در مورد استبصار، در مورد فقیه اینا شک نمی کنید که این کتاب همون کتاب خود شیخ صدوق هست. بعد میگه الان میریم کتابخانه با حاج آقا که امروز اشکال میکنه، نسخ خطی اینا رو همینجا میشه پیدا کرد الان، یعنی ما تو شیراز نسخه خطی اینا رو میتونیم پیدا کنیم، نسخه چاپی که دیگه الا ماشاءالله. خب وقتی شما میبینید تو مثلا شهرهای بزرگ عالم اسلام برای این کتاب کتب مشهوره معتمدان علیها نسخه خطی هنوز پیدا میکنیم ما، بعد از اینکه مثلا 100 سال 200 سال از به اصطلاح زمان چاپ و اینا گذشته و حالا اینا عموما چاپ شده ولی نسخه خطیش هست. خب اینا برای ما ایجاد چی؟ اطمینان میکنه که بابا این کتاب همونه، کتاب شناس فوری میشناستش. اما یه راه دیگری اینا دقت کنید داره صاحب وسائل میگه همش به تواتر لازم نیست اثبات بشه، قرائن داشته بعضیاش، یعنی ممکنه شما یه جلد داری اما قرائن اینقدر زیاده که میدونی این فلانی نوشته. خط مثلا صاحب وسائل، خط علامه مجلسی، خط خواهر علامه مجلسی، اینا همش مرحوم آقای مرعشی خواهر صاحب وسائل یا خواهر علامه مجلسی، مرحوم آیت الله عظمای مرعشی میگفت این خط خواهرش، نگاه کنید این خط خواهر علامه مجلسیه، در تألیف بهار کتابت کمک میداده که میشه همسر مرحوم مازندرانی. یعنی ما بعد از 300 سال اینقدر قرینه داریم که نگاه این خط خواهر علامه مجلسی هست از خط علامه مجلسی تشخیص میده. اینجوریه توی عالم کتابشناسی هم باید ما یه کمی آشنا باشیم که حالا اونا چه کار میکنن. خب بعد میفرماید که او علم تو، خوب دقت بکنید، حالا تواتر نیست به شما که قرائن نیست، اینا نیست، الا این که علم تو صحت نسبتها الیهم، من علم پیدا کردم که این کتاب صحیح هست نسبتش به نویسنده، مثل ای بسایر الدرجات که ما نمیدونیم چه جوری شده، الا این که جناب صاحب وسائل میگه من علم پیدا کردم به نسبت این کتاب به نویسنده. حالا علم چه علم، ما هم سؤالمون همینه که چطور علم پیدا، ما داریم همین را میگیم، امروز آمدیم بگیم ایشون کتاب بسائر الدرجات از کتابی که متواتر نقل شده نیست، از کتبی که قرائن زیاد داشته باشیم که این کتاب سفاره نیست، علت هم داره. سعد ابن عبدالله اشعری و ابن ولید که بزرگان قم بودند در رده اساتید صدوق قرار می گرفتند، اینا خدا خیرشون بده کتاب بسائر را بایکوت کردند، به تعبیر امروزی ما گفتن این روایاتی که نقل میکنه غلو است نسبت به مقام معصومی، چون غلو است ما نقل نمیکنیم. این کتاب با همه عظمتی که سفار داشت چون تو ردیف بعدی نقل نشد، دیگه ازش هم زیاد استنساخ نشد، رفت حاشیه، کتاب مبتلا به این مسئله شده، کتاب بسائر و درجات سفار. یک نفر ناقل داشته، اونم محمد ابن یحیی العطار هست که گفته نه من نقل میکنم، بعضی وقتا میگن ایشون گفته نقل میکنم ولی اعتماد ندارم مثلا، ولی نقل میکنم.
حالا چرا اینطور شده؟ این عرض کردیم به خاطر روحیه قمیین بوده. قمیین به محض اینکه یه نفر مثلا معجزه چیزی نقل میکرده از ائمه و اینا، میگفتن این داره مقام فوق بشری براش قائل میشه و رمیه به قلوب میکرده. این هم 1800 تا حدیث از این نوع جمع کرده بوده. خدا خیر داده. همین یکی هم که خوندیم دیدید از همین سنخ بود دیگه. میگه حضرت گفت میخوای بگم تو مغزت چه میگذره؟ میخوای بگم تو دلت چه میگذره؟ این را اومده از این نوع حدیث ها نقل کرده. اونا هم گفتن ما قبول نمیکنیم. بحث کتاب به شما که عرض کنم بصائر الدرجات اینه. حالا ما در این دوره شیعه ببینید چجوریه. شیعه برای متدینین از شیعیان اهل بیت بعضی از این مقامات را قائل میشه یه بارگی. شما دیدید دیگه، مثلا میگن سید علی های قاضی ای کارا میکرد. خب وقتی سید علی های قاضی ای کارا میکرد، مگه نمیبینید چقدر نقل میکنن این روزا؟ خب این اگر قمیین زنده بشن تمامتون را بایکوت خواهند کرد. میگن شما این حرفا نباید بزن. نسبت به معصوم قبول نداشته. شما نسبت به شیعیان حالا ردیف چندم معصومین دارید این چیزا را اثبات میکنید. ها؟ حالا واقعش من چه بگم؟ ما خودمون بعض از اساتیدی که در قم خدمت شما میرسیدیم کثیراً وقتی میمدیم بیرون میگفتیم دیدید هیچی نگفتیم، همون که ما میخواستیم جواب داد. خب این آدم اینطور حالتی براش ایجاد میشد. هیچ وقت هم الان نمیبینید من اسم نمیارم، نمیخوایم هی برای کسی یه چیزایی اثبات بکنیم و عرض میرسید. ولی این حالت را اینا میگفتن غلو است، در حال که الان یه جوری شده که برای فوری کرامت برای افراد اثبات میکنیم ما. خیلی خوب، من میخوام این را عرض کنم که اگر بنا هست این کتاب بصائر الدرجات چه باشه، بعد از 7 قرن که اومده ازش نقل کرده، ها؟ کتابی باشه که بدونیم این کتاب خود صفاره. 7 قرن آخه گذشته، این چه جوری باید اثبات بشه؟ ایشون میگه علم پیدا کردم. علم پیدا کردن صاحب وسائل به اجتهادات خودش، ها، که این کتاب صفاره است، برای شما چه حجیت داره؟ ببینید چه باید یه دقت های اینجوری بکنیم، الا که خود شما علم پیدا بکنی. حالا به یه شکلی حالا دارم عرض میکنم، آخه ببینید شهادت وقتی میگیم یعنی من میدونم ان حسن، این ان اجتهادن علم پیدا کرده. ایشون که چه نبوده، ایشون هم داره میگه انا حسین داره یه چیزایی میفرمه. خب ما داریم همون یه ریشی میجنبانیم به عرض رسید. برای این که بسم الله، این قضیه سر اینه که شما اگر بنا هست بگید این کتاب کتاب صفار است، باید علم پیدا بکن. بعد اگر که علم پیدا کردی از این کتاب نقل کردی برای ما، اون علم پیدا کردن شما ان اجتهاده نگه هست، برای ما حجت نمیشه، ما باید دوباره خودمون بریم اجتهاد کنیم. اگر ان حسن هست به قول شما میتونه شهادت باشه. خب این نسخه موجود کتاب بصائر الدرجات که الان چاپ هم شده، ظاهراً از زمان مرحوم صاحب وسائل و علامه مجلسی الی یومنا هذا خیلی تغییری در این جهت رخ نداده. که بخوایم بگیم اون موقع قرائنی بوده که الان نیست. بله نسبت به متقدمین میگیم قرائنی بوده که الان نیست، ولی اینا جز متأخرین هم دیگه. ما هرچی که قرائن برای اونا بوده تقریبا باید بگیم برای ما هست، بلکه امروز با این امکانات که ایجاد شده بعضا ممکنه ما قرائنی داشته باشیم که برای اونا موجود نبوده. ولی اینا عموما نسخه بصائر و درجات را گفتن وجدناه، از جمله علامه مجلسی در بهار الانوار میگه یه نسخه، یه نسخه وجدناه، یه نسخه داریم، اینم نه ای که با اجازه که من از فلانی اجازه دارم نقلش را، وجدناه در بین کتاب ها پیدا شده. اینه که روایت وقتی میگن صحیح هست، ما این بحث را داریم با آقایون و شما باید برید اگه میخواید این را بگید صحیحه، که آقایون علما عموما گفتیم مثلا صحیحه هست دیگه. این صحیحه منقول در به شما که عرض کنم وسائل، ما از این جهت که توی کتاب که سند داده سندش صحیحه، ولی این کتاب چطور به دست ما رسیده سند نداری و عرض میرسی، این یه مشکل برامون ایجاد میکنه.
حالا که دیمه دلیلی که من کرد که از وسط درجات کسی رو باید نرم نکنه، من دیدم خیلی ها به این مسئله باید هم که ابن ولید سر میکنی نکرد که به این کامل کتاب بذاره که دار مسائل رو نکذاری که بشه نرم نکرد که بوی غلوب میدار و یک کمی دیگهش باقی مونده، فهم که برای مشخصی که بقیر کتاب رو سفر بوده که دیگه این گرد کتاب رو سفر بوده و یه تنظیم رویش بعد از ابن ولید.
حالا شما این که میفرمایید از ابن ولید، اول باید خودتون اثبات کنید. اون چه که نقل شده از سعد ابن عبدالله اشعری هست، چیز که بنده اطلاع دارم، و سعد ابن عبدالله اومده منتخب این را ذکر کرده. خب منتخب این الان موجوده، 1800 تا حدیث که داخلش نیست، برز میرسید. خلا اینه که در همین کتاب، حالا من این را همینجا هم ایشون گفته دیگه، بیا صفحه 39 جلد 20 هست، کتاب و بصائر درجات، میگه از کتابایی که من ازش نقل کردم بصائر درجات، لشیخ ثقه از صدوق محمد ابن الحسن صفار. ما در مورد محمد ابن حسن صفار بحث نداریم، قبول جاش رو سر. ما میگیم از کجا فهمیدی کتاب محمد ابن حسن صفار؟ میگه اجتهاد کردم. میگیم خب بقیه هم باید اجتهاد کنم. اینها ها وحیه نسختان، خود ایشون میگه دو نسخه هست، کبرا و صغرا. تقصیر کبرا از همه چی، تقصیر صغرا نیست. هر نیست اون صغرا به حسب اونچه که حالا حدس زده می شود، اینم به این معنا نیست که اونا هم اجتهادات افراده که داره گفته میشه. میگم سعد بن عبدالله اشعری اومده خلاصه کرده، گفته ایناش را قبول، به حرز می رسید. ولی کبراش چی؟ حالا اونچه که موجود است میگن کبرا هست، صغرا نیست. اونچه که چاپ شده، اون که چاپ شده برای که 1800 تا حدیثش موجوده. خیلی خوب، این یه مسئله داره. بنابراین شما ضمن این که حدیث را تو خود کتاب که میخونید سندش سند درستی هست، اما این که این کتاب چطور به دست ما رسیده است محل بحثه. اطمینان از وجاده برای این که ما بخوایم استناد کنیم به حدیث پیدا نمیشه. بله گفتیم اینا معید میتونه باشه. ما در همه این مسیری که رفتیم به این نتیجه رسیدیم که ما یه اجماع داریم که تغییر لونی موجب نجاست ماء مطلقه. این اجماع که صاحب جواهر میفرماد
تقریبا جزء ضروریات فقه ما حساب میشه، بلکه ضروری فقه امت، همه علما امت این را پذیرفتن. اگر ما گفتیم که این مسئله اجماعی است، ها خود اجماع برای ما حجیت پیدا میکنه، یعنی علم پیدا میکنیم که نظر معصوم بوده. اما این روایاتی که ازش استفاده میشه، اگه خودش بخواد مستقلا مورد استناد قرار بگیره چیه؟ خدشه داره و میگیم مبتلا به ضعفه. این چیزیه که در مورد حدیث به شما که عرض بکنم 11 از باب 9 حدیث بصائر الدرجات گفتی.
موضوعات زیاد تاریخی حالا برای ما وجود میاد که فتوا بعضی وقتا مراجعه میکنیم به مراجع تبلیغ و میخوام یه فتوای مراجع تبلیغ نسبت به این موضوعات بده، در صورتی که نه سندی داریم، نه حدیثی داریم، نه اجماعی داریم. حالا اینها را دارم بر اساس یه جوری رفت رجوع میکنم.
حالا بله ببینید ما چهارچوب اصولیمون یه اطمینانی بهمون میدهد که اون چه که داریم انجام میدهیم چیه؟ رافع تکلیفمون خواهد بود. بیش از این هم دیگه چیزی نمیخواستیم که حالا یه بحثای اینجا خیلی سنگینی دیگه خواهیم داشت که ببینید حالا ما روایات را با این چهار چوب اصولی خودمون که میگیم نمیتونه حجیت داشته باشد یا یکی حجیت دارد، اگه آمدیم کار کردیم، بعضا ممکنه بگیم خب چه دایی داشتیم که مثلا 110 جلد بس نقل کنید، همون دو سه تا کتاب معتمد علیهای مشهوری که متواتر هست بگذاریم. چه این یه بحثی به شما که عرض کنم که ضمن صحبتمون معلوم شد داریم، و اون اینه که شما به حسب اون چه که ایشون نقل کرده و اینجور سند به ما میدهد میگیم این حائز چی؟ شرایط حجیت نیست. ولی گفتیم خود ایشون اجتهاد کرده، گفته نه من به این وثوق دارم. ممکنه شما هم با یه اجتهاداتی وثوق پیدا کنید، عرض می‌رسید. این چیزیه که باعث میشه ما احادیث ضعیف را حذف نمی‌کنیم از رب حامل فقه الى من هو افقه من. میگیم ما نمیتونیم این را به عنوان حجت استفاده کنیم، ولی شاید یک کس دیگری اومد، شاید یک امکانات دیگری علمی که ایجاد اطمینان میکنه ایجاد شد در آینده که ما تونستیم استناد اینها را به صاحب کتاب اثبات کنیم. اگه شد که دیگه نباید ما بیایم بگیم آه دست خودمون را چرا خالی کرده باشیم. این بحث خیلی سنگین در این کتاب از صحیح من الکافی که چاپ شد، یک کتابی داریم به نام از صحیح من الکافی، اومد حدوداً 6-7 هزار تا حدیث را از کافی حذف کرد، با 5-6 هزار تا حدیث اومد به میدون، گفت اینا صحیحه. این از صحیح من الکافی با یه مخالفت های شدیدی روبرو شد. بنده کاری ندارم، حالا میتونید مراجعه کنید خودتون، الا این که یه مسئله داره و اون اینه که ما مبنامون اگه گفتیم حدیث موثوق الصدور حجت است، یعنی برید تو اصول این را مبنا بذارید، نه حتی روایت ثقه، اگه گفتی روایت ثقه، این مجال برای از صحیح من الکافی بیشتر باز میشه. اما اگه گفتیم موثوق الصدور، که ما گفتیم بنای عقلا این را تأیید میکنه، نه، ما باید بذاریم دیگری شاید مجتهد باشه و بررسی کنه و وثوق به صدور پیدا بکنه. با ادله خاص خودش برای خودش هم حجت است. ما دست خودمون را خالی نمی کنیم. تعداد روایاتی که می شده نقل بکنی در دوره شیخ صدوق و اینها، عددش از این 15,000 کافی خیلی بیشتره، از این 30,000 تای وسائل هم خیلی بیشتره. یه چیزی در حدود 100,000 تا یا حتی 200,000 تا، میگن ابن عقده گفته که من 200,000 حدیث از حفظه. اینا همش که احادیث صحاح نبوده، ضعیف هم درش بوده. اگر حدیث ضعیف بوده و موجود بوده، حالا هرچیش نقل شده، ما نمیایم به خودمون این جرأت را بدیم که به طور کلی حذفش کنیم. از منابع خودمون حذف نمی کنیم، ولی ضرورت اجتهاد در موردش را چی؟ قبول داریم. و صلی الله علی سیدنا محمد.